أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت خامس از جهات بحث در صيغه امر، در این بحث که آیا در موارد دوران امر بین کون الوجوب نفسی او غیری یا دوران بین کون الوجوب تعینی او تغییری یا دوران بین کون الوجوب عینی او کفایی، می توان با تمسک به اطلاق صیغه یکی از دو قسم این تقسیمات را تعیین کرد یا نمیتوان تمسک کرد و تعیین کرد احداث طرفین را در این موارد دوران. با توجه به این که برای وجوب تقسیماتی وجود دارد، به وجوب به اعتبارات مختلف تقسیم به اقسام میشه، که البته ممکنه این تقسیم به اعتبار واجب باشه، ولی در السنه اینجور متداول شده که اینها را از تقسیمات وجوب حساب میکنن، ولی به لحاظ بعضی از مبانی در تفسیر این اقسام اینها از اقسام واجب حساب می شود، نه از اقسام وجوب، ولی به حسب اصطلاح و اونی که متداول در السنه است برای وجوب تقسیماتی قائل شده ام، به تقسیماتی وجود دارد به اعتبارات مختلف، به یک اعتبار و از یک ناحیه وجوب تقسیم میشه به وجوب نفسی و وجوب غیری. وجوب غیری مثل همون وجوب در مقدمات نماز، وضو، صدر و غیر این المقدمات، بنابراین که در مقابل وجوب نفسی وجوب غیری هم وجوب شرعی باشه، وجوب در اینها وجوب غیری هست. خصوصیت وجوب غیری که بعدنم در بحث مقدمه واجب در تقسیمات اونجا هم تقسیمات واجب مطرح میشه، مقصود از وجوب غیری یعنی شیء که واجب شده است به خاطر خصوصیات ذاتی خودش نیست، بلکه به خاطر وجوب شیء آخر هست که از اون تعبیر به ذل مقدمه میکنن. وجوب غیری، وجوب مقدمی، وجوب شیء است به جهت وجوب شیء آخر که ذیل مقدمه باشه. روی همین حساب مادامی که اون شیء آخر که ذیل مقدمه باشه واجب نشه، این وجوب غیری برای مقدمه هم ثابت نمیشه. خب این مورد وجوب غیری، وجوب مثالش همین وجوب وضو، صدر و بقیه مقدماته. در مقابل وجوب نفسی که شیء به لحاظ خصوصیات موجود، فعل به لحاظ خصوصیات موجود در خودش، به لحاظ مصالح و مفاسد، به لحاظ مصالح موجود در خودش متعلق وجوب قرار میگیره و جعل وجوب برای اون شیء ارتباطی به وجود و وجوب شیء آخر نداره، مثل وجوب صلات، صلوات یومیه در مقابل وجوب صوم، در مقابل وجوب زکات. اینا خب در این موارد وجوب برای کل من هذه الامور ثابت می شود به خاطر مصلحت موجود در خودش، ربطی به وجوب صلات، ربطی به وجوب زکات نداره، ربطی به وجوب صوم نداره. و این تقسیم به اعتبار اول که تقسیم وجوب نفسی و وجوب غیری هست. به اعتبار دوم وجوب تقسیم میشه به وجوب تعیینی و وجوب تغییری. مقصود از وجوب تعیینی اینی که شارع خود این امر خاص را از مکلف طلب کرده است، به صورت معین این امر خاص را طلب کرده است، مکلف باید همین امر خاص را انجام بدهد. در مقابل وجوب تغییری که در مثل وجوب خصال کفاره در افطار شهر رمضان ثابته، وجوب متعلق به عتق وجوب تغییری هست، به این معنا که مکلف در مقام امتثال مخیر هست عتق را انجام بده یا صوم ستین یومن را انجام بده یا اطعام ستین مسکینن. یکی از اینها را که انجام بده کافیه، تغییر هست برای مکلف در مقام امتثال تکلیف. اتیان بعضی از این ابدال کافی هست برای اینکه امتثال تکلیف ثابت بشه و امتثال تکلیف محقق بشه و تکلیف ثابت بشه. خب این هم تقسیم دوم. به اعتبار سوم تقسیم میشه وجوب به وجوب عینی و وجوب کفایی. مقصود از وجوب عینی یعنی عمل به فعل مکلف تعلق گرفته به طوری که بر خود شخص لازم هست که اون را انجام بده، چه دیگری اقدام به انجام عمل بکنه چه نکنه، این وجوبی که به شخص متوجه شده او اقتضا میکنه فعل خود این مکلف را. اقدام بعضی از مکلفین، قیام افراد آخر به ایجاد عمل، بله، تأثیری در سقوط تکلیف متوجه به وجوب عینی نیست. چه افراد دیگه انجام بدن چه انجام ندن، بر شخص لازم است اونی را که شارع به او امر کرده را انجام بده. مثل همین واجبات متعارفی که در شبان روز بر ما لازمه، اینا واجبات عینی هستند. یا صلوات یومیه، نماز ظهر بر من واجبه و این تکلیف ساقط نمیشه مگر اینکه خودم اقدام به انجام این عمل بکنم. اتیان آخرین به صلات و عدم اتیانشون تأثیر در سقوط تکلیف متوجه من نداره. در مقابل واجب عینی، واجب کفایی هست که همون مثال مورد معروفش همون تجهیز میت مسلمان، که این واجب هست به وجوب کفایی، به این معنا که قیام بعضی از مکلفین، بعضی از افراد به انجام دادن این عمل باعث سقوط تکلیف از بقیه میشه. بله، بر همه لازم هست که تجهیز بکنن میت مسلمان را، ولی اگر بعضی قیام کردن با قیام بعض این تکلیف ساقط میشه. خب این بله تقسیمات سگانه‌ای که برای وجوب بله وجود داره و در این تقسیم ها وجوب تقسیم در هر کدوم از این سه تا تقسیم وجوب به دو قسم تقسیم میشه. بحث در جهت خامس از جهات بحث در سیره عام که البته بحث به شماره مباحث کفایه مبحث سادس میشه دیگه. بحث در جهت خامس و جهت و مبحث سادس کفایه در این هست که در این تقسیمات سگانه اگر اصل وجوب در یک موردی برای ما معلوم شد، مقدوم بر شد، ولی نمی دانیم که این وجوب معلوم از قبیل قسم اول هست در تقسیم در این تقسیمات، از قبیل قسم اول یا از قبیل قسم دومه. نمیدانیم به حسب تقسیم اول نمیدانیم نفسی هست یا غیریه، به حسب تقسیم دوم نمیدانیم تعینیه یا کفاییه، به حسب تقسیم سوم نمیدونیم تعینی است یا تقریری، تقسیم سوم که عینی و کفایی. در مواردی که احد القسمین معلوم نباشه، مردد باشد در این تقسیمات سگانه، آیا بله قاعده ای داری، مقتضای قاعده در این موارد دوران، در این موارد شک چیه؟ آیا با تمسک به دلیل اجتهادی اصل لفظی میتوانیم احد الطرفین را تعیین بکنیم یا نمیتوانیم تعیین بکنیم؟ گرچه در کلام مرحوم آخوند در اینجا و همینطور در کلام کثیر از اعلام در این بحث جهت خامسه و مبحث سادس فقط متعرض دلیل اجتهادی شدند، متعرض بحث از اصل لفظی شدند، ولی اختصاص دادن بحث به مقام اصل لفظی و دلیل اجتهادی وجهی نداره، همونطور که در بحث قبلی که در شک بین تعبدیت و توسلیت بود، خود مرحوم آخون در اون بحث بعد از بحث لفظی مقتضای اصل عملی را هم مطرح فرمودن، جا داره که اینجا هم اینگونه بحث بشه. هم در بعضی از کلمات هم محققین متعرض بحث اصل عملی هم شدن که به هر حال در این تقسیمات ثلاثه که ما شک داریم وجوب معلوم از قبیل قسم اول یا قسم دوم مقتضای اصل لفظی چیه و اگر نوبت به اصل عملی رسید مقتضای اصل عملی چیه، جا داشت که مرحوم آخوندم این قسم دوم رو بحث بکنه، ولی خب عملا بحث نشده در کفایه. حالا اون مقداری که مرحوم آخوند در این جهت خامسه در مبحث ثالث بله بحث فرمودن با نظر داشتن به خصوص همون مقتضای دلیل اجتهادی و اصل لفظی، اینی که به صورت کلی فرمودن چون در هر سه تقسیم که ما نگاه بکنیم، در هر سه تقسیم ما دو قسم داریم، چون در هر سه تقسیم در یک قسم از این تقسیم ها در وجوب تقیید و تزیق دائره وجود دارد، ولی در قسم دیگر، در یک قسم تزیق و تقید وجود داره ولی در قسم دیگر تزیق و تقید وجود ندارد بلکه اطلاق و عدم و تقید هست، اگر مولا در مقام بیان بود در این خطاباتی که دلالت بر وجوب شیء می کند، اگر مولا در مقام بیان بود و برای وجوب قیدی ذکر نکرد، وجوبی که مفاد خطاب هست قیدی ذکر نکرد، با تمسک به اطلاق احراز می شود که مراد مولا اون قسم بلا قیده نه اون قسم مع القید. در هر سه تقسیم حکم کلی اینه که یکی از این دو قسم در هر سه تقسیمه، یکی از این دو قسم وجوب، در یکی از این دو قسم وجوب مقید هست، در قسم دیگر وجوب مطلق هست. خب اگه مولا در مقام بیان بود غیری برای وجوب ذکر نکرد، مقدمات حکمت اقتضا می کند که مراد مولا اون قسم مطلق هست نه اون قسم بلا قید. در هر سه تقسیم اینه، این عنوان کلی و خلاصه اون چی که مرحوم آخوند در مقام بیان اصل لفظی هست اینه، ولی تطبیقش بر این اقسام با استفاده از تعبیرات خود مرحوم آخوند به این نحوه که مثلا در تقسیم اول که تقسیم وجوب به وجوب نفسی و وجوب غیری باشد، در این دو قسم نفسی و غیری را که ما در نظر بگیریم، وجوب نفسی وجوب بلا قید هست، وجوب بلا قید. نماز یومیه که بر ما واجب میشه، خود نماز وجوبش قید ندارد. در مقابل اگه شیعی وجوب واجب باشد به وجوب غیری، وجوب غیری برای وجوب غیری قید وجود دارد، تزیق وجود دارد. وضو اگر واجب غیری هست، برای نماز ما باید وضو بگیریم، وجوب وضو در صورتی ثابت هست که ذل مقدمه واجب باشد. پس واجب نفس، وجوب نفسی وجوبی است که تعلق میگیرد به شیء، سواء وجب شیء آخر ام لا. ولی وجوب غیری وجوبی است که تعلق میگیرد به فعل، این وجب شیء آخر، فی تقدیر وجوب شیء آخر. پس وجوب غیری قید داره، وجوب نفسی قید نداره. صلات یومیه بر ما واجب هست، سواء وجب هناک شیء آخر اولا. خب اگر اختلاف بین وجوب نفسی و وجوب غیری به این نحوود، ما اگر در یه موردی اصل وجوب برای شیء را احراز کردیم، شک داریم که آیا این وجوب وجوب نفسی هست یا وجوب غیری هست، اگر در یه موردی مثلا شارع امر به وضو کرد، در غیر اوقات صلوات یومیه امر به وضو کرد، نمیدانیم که این وضو که متعلق امر شده وجوب در این وجوب نفسی هست، خود اون وضو گرفتن عند رؤیت هلال مثلا واجب هست یا مطلوبیت استحبابی دارد، یا اینکه نه، این وجوبی که به وضو تعلق گرفته است من به عنوان مقدمه برای صلات هست، با این وضو انسان نماز بخونه، نه اینکه خود وضو مطلوبیت نفسی داشته باشه، وجوب نفسی داشته باشه. و در این مواردی که ما شک میکنیم، علم به اصل وجوب داریم، شک کردیم که آیا این وجوب وجوب نفسی هست یا وجوب غیریه، شک ما برمیگرده به اینکه آیا این وجوب مطلق هست، سواء وجب شیء آخر ام لا، یا این وجوب مقید هست به ما اذا وجب شیء آخر، مقید به چنین غیری هست. خب اگر شک ما به اینجا برگشت، ما به خطاب مولا نگاه کردیم، دیدیم که مولا که در مقام بیان بود به مقتضای اصل عقلایی فقط وجوب را بیان کرد، گفت وضو واجبه، این قید این وجب شیء آخر، بله وضو بگیر اگر شیء آخر بر تو واجب باشه، این را در کلامش نیاورده است. خب اطلاق وجوب در مقام اثبات، اطلاق هیئت در مقام اثبات که به حسب مقام اثبات این وجوبی که مفاد خطاب هست غیر نداره، اطلاق در مقام اثبات کشف می کند که این مراد از این وجوب ثابت شده در توزع، مراد از وجوب در اینجا وجوب نفسی هست، نه وجوب غیری. چون اگر وجوب غیری بود باید غید برای او ذکر میکرد، این وجب شیء آخر، این غید که نیامده است، اطلاق در مقام اثبات کشف میکنه که به حسب مقام ثبوت مراد اینه، اطلاق هیئت اقتضا میکنه که وجوب وجوب نفسی باشه. حالا در این مثال که مثال فرضی هست، در بحث بله مثال واقعی هم هست که محل تردیده، وجوب تعلم احکام آیا وجوب نفسی هست یا وجوب غیری للامتثاله. نظر مشهور اینه که وجوب غیری هست، برای تحقق واجبات هست، ولی محقق اردبیلی قائل به این شده که وجوب بله وجوب تعلم احکام وجوب نفسی هست. خب اینم امر به تعلم احکام شده، نمیدانیم که آیا این امتثال واجبات به خاطر رعایت واجبات یا بخاطر یا اینکه خود این فی نفس مطلوبیت داره. این در پس در تقسیم اول که دوران بین نفسیت و غیریت بود، چون وجوب غیری وجوب ثابت للفعل هست فی تقدیر وجوب شیء آخر، ولی وجوب نفسی وجوب ثابت للفعل هست سواء وجب شیء آخر ام لا، مقتضای اطلاق معلوم شد که این. در تقسیم دوم هم مرحوم آخوند فرموده که از یعنی تعبیر مرحوم آخوند استفاده میشه که در تقسیم دوم هم یکی از دو قسم بلا قید، قسم آخر مقیده. وجوب تعینی در مقابل وجوب تغییری، وجوب تعینی مثل وجوب صلات، صوم، زکات، امثال اینها، این وجوب قید نداره، مطلق هست. ولی وجوب تغییری وجوب مقید هست، وجوب تغییری وجوب مقیده. در اون خصال کفاره، در اون خصال کفاره که عتق واجب هست یا مکلف مخیر بین عتق هست یا اطعام یا صوم، اونجا وجوب متعلق به عتق مقید هست. چطور مقیده؟ مرحوم خوب فرمود به خاطر اینکه این وجوب که وجوب تغییری هست، در صورتی بر شخص لازم هست عتق را انجام بدهد که لم یأت به صوم او بالافطار. وجوب تغییری مقید هست، وجوب تغییری متعلق به عتق مقید هست، به ما اذا لم یأت به بدلش به عدلش. خب وقتی وجوب تغییری مقید بود، وجوب مقید بود، وجوب تعینی وجوب مقید نبود، اگه در یه موردی مولا امر به شیئی کرد، ما تردید کردیم که آیا این وجوب وجوب تعینی هست یا وجوب تخییری هست. مثلا در سروره در حج برای کسی که سال اول به حج می رود امر به حلق کرده، در حج باید برای خروج از احرام بل حلق انجام بده، ما احتمال می دهیم که این حلق وجوب تعینی داشته باشد، حتما باید با حلق از احرام خارج بشه. احتمال این را می دهیم که این مکلف مخیر باشه بین حلق و تقصیر، تغییر بین حلق و تقصیر. خب این از مواردی است که دوران الامر بین تعینیه و تغییریه است. در با توجه به این که وجوب تغییری وجوب مقید هست ولی وجوب تعینی وجوب مطلقه، مرحوم آخون فرمودن که اطلاق وجوب در مقام اثبات و عدم تقیید وجوب کش می کند به حسب مقام ثبوت هم مراد در اینجا وجوب تعینی هست. چون اگه تغییری بود وجوب باید می‌فرمود که وجب بر سرور حلق اگر تقصیر نکنه، باید اون بله تقیید به تقصیر را بیان بکنه. حالا بیان بکنه یا به لفظ او بیان بکنه یا به بله همینی که واقعا قیدش هست بیان بکنه، ان لم تعت به تقصیر و مثلا فحلق رأسه. بالاخره این قید را باید بیان می‌کرد. با توجه به اینکه مولا در مقام بیان هست به مقتضای اصل عقلایی و لم یبین تقیید وجوب به عدم الاتیان به شیء آخر به فعل آخر، این اطلاق در مقام اثبات کاشف از اینه که وجوب وجوب تعینی هست نه وجوب تخییری. پس در تقسیم دوم هم یک قسم که تخییریت باشه وجوب در اون قسم تقید به تزیق دائره دارد، ولی در وجوب تعییدی تقید به تزیق دائره ندارد. روی حساب اطلاق موافق با احد القسمین، با اطلاق تعیین می شود احد القسمین که همون قسم تعیینی باشه. در تقسیم سوم هم مرحوم آخون فرموده اینجا هم همینه، در تقسیم سوم هم احد القسمین غید دارد، وجوب در احد القسمین تقیید و تزیق دائره دارد، ولی در قسم آخر تزیق دائره ندارد. وجوب کفایی، در وجوب کفایی وجوب تزیق دائره دارد و مقید هست. وجوب، وجوبی که به زید متوجه هست، مقید هست به ما اذا لم یأت الآخرون، لم یأت آخر، به این متعلق تکلیف. وجوب کفایی خصوصیتش اینه که تقید دارد به عدم قیام شخص آخر، به عدم اتیان شخص آخر، به این متعلق. ولی وجوب عینی چنین قیدی ندارد. در وجوب عینی نماز که بر ما، نماز یومیه که بر ما واجب هست، اینجا بر هر مکلفی لازم هست نماز ظهر عصرش را بخواند، سواء اتى الاخرون به صلات یا لم یأتی. اتیان دیگران به صلات و عدم اتیان تأثیری در وجوب این متوجه به زید و ساقط کردن وجوب او ندارد. پس اینجا هم تقید وجوب هست. در کفایی، در احد القسمین کفایی باشه، تزیق وجود هست، ولی در عینی تزیق وجود نیست. خب با توجه به اینکه احد القسمین قید دارد و القسم آخر بلا قید هست، اگه مولا اگر در یه خطابی امر شده باشه به عملی، ما تردید کردیم که این عمل به نحو وجوب عینی متعلق تکلیف هست یا به نحو وجوب تعینی. مثلا اگه در مورد امر به معروف که به عنوان وظیفه برای مؤمنین قرار داده شده، تردید کردیم که آیا امر به معروف که بر هر مؤمنی لازم هست، آیا به نحو واجب کفایی هست که اگر بعضی قیام کردن در یه موردی که شخص مثلا عاصی بود، واجباتش رو انجام نمیده، محرمات رو ترک نمیکنه، مرتکب محرمات میشه، اگه بعضی از مردم قیام کردن، بعضی از مؤمنین قیام به این عمل کردن، تکلیف از بقیه ساقط میشه؟ یا هر کسی که بله دیده است ترک واجب را از مثلا زید عاصی یا فعل حرام را از زید عاصی دیده است، هر کسی که مشاهده کرده است باید امر بکنه او را، باید تذکر بده، سواء قام و آخرون به این عمل یا لم یأت آخرون به این عمل. خب اگه در چنین موردی ما اصل وجوب را احراز کردیم، شک در عینیت و کفاییت پیدا کردیم، اینجا اطلاق در مقام اثبات معین این هست که مراد مولا در این خطاب وجوب عینی هست، نه وجوب کفایی. چون کفایی قید داشت، مولا قید را در مقام اثبات بیان نکرد. پس در هر سه تقسیم، چون یکی از دو طرف تقسیم، یکی از قسمین در هر یک از این سه تقسیم وجوب مقید و مزیق هست، ولی قسم مقابل او وجوب مطلق و بلا قید هست، اطلاق صیغه در مقام اثبات اقتضای این معنا رو میکنه که مراد همین باشه. این بله مطالب را، این مفصل را مرحوم آخوند در چند سطر بیان کرده، فرمودن که المبحث السادس قضیت و اطلاق صیغه، مقتضای اطلاق صیغه این است که کون الوجوب نفسیان در مقابل غیری، تعینیان در مقابل تخییری، عینیان در مقابل کفایی. چرا اطلاق صیغه معنا را اقتضا میکنه؟ لکون کل واحد مما یقابلها، برای اینکه هر یک از این مقابلهای این سگانه، این سه امر، مقابل نفسی، مقابل تعینی، مقابل عینی، اون مقابلها که غیری یا تغییری یا کفایی باشه، کل کون کل واحد مما یقابلها یکون فیه تقیید الوجوب و تزیق دائرته، اون مقابلها تقیید درش هست، تزیق دائره درش هست. و در هر سه تقسیم عهدالقسمین که مقابل این نفسی باشه، مقابل تعینی باشه، عهدالقسمین اونا قید دارن. خب وقتی یکی از دو قسم قید داشت، فیضا کان فی مقام البیان، اگه مولا در مقام بیان بود، و لم ینسب ینسب قرینتن علی، قرینه ذکر نکرد برای اون قید، فل حکمتو تقتضی کونهو، یعنی کون الوجوب مطلقا به لحاظ تردید اول که نفیت باشه، یا تقتضی کونهو مطلقا وجب هنا که شیء آخر اولا. از همین عبارت معلوم میشه که در نظر مرحوم آخون وجوب غیری وجوب مقید هست، چون وجوب غیری در جایی ثابت هست که شیء آخر وجود داشته باشه، ولی اطلاق نفیت رو اقتضا میکنه، چون میگه این شیء واجبه، سواء وجب شیء آخر اولا. این مال تعیین نفسیت در مقابل غیریت. در به لحاظ تقسیم دوم هم مقدمات حکمت و اطلاق اقتضا میکنه عینیت را. بله، عطا به شیء آخر اولا، عطا به شیء آخر مربوط به وجوب تعیینی و تخییری، مربوط به تردید در تعیینی و تخییری که تخییری قید داره، مالم یعته به شیء آخر، ولی تعیینی قید ندارد. عطا به شیء آخر اولا، اطلاق من حیثالت حیثت. و بله، اون قسم به لحاظ قسمت سوم که عینی باشه، عطا بهی آخر، یعنی شخص آخر، مکلف آخر، املا چه مکلف آخر نیاورده باشه. این قید مال وجوب کفایی هست که وجوب کفایی چنین قیدی داره، ولی اگه در خطاب این قید ذکر نشده، این تعبیر بله در خطاب قید ذکر نشده، اطلاق اقتضا میکنه اراده اون فرد اون قسم بلا قید رو. پس مرحوم آخون در هر سه تقسیم فرمودن با تمسک به اطلاق، به اطلاق خطاب احد القسمین تعیین میشه. در تقسیم اول، در تردید به لحاظ تقسیم اول نفسیه، در تقسیم دوم تعینیه، در تقسیم سوم هم بله عینیت. فرمایش مرحوم آخون در بیان این مطلب که یکی از دو طرف قید دارد، طرف دیگه قید نداره، اطلاق مقتضی این هست، نسبت به این جهت جای تردید نداره. کسی هم تشکیق در این جهت نکرد که مرحوم آخون بله با تعیین، با تمسک به اطلاق میخواهد احد القسمین را در همه این سه تقسیم بیان بکنه. منتها تشکیقی که در این بحث نسبت به کلمات مرحوم آخون شده اینه که آیا مرحوم آخون در اینجا به اطلاق هیئت داره تمسک میکنه، یا اینکه به اطلاق ماده تمسک میکنه. خب در اینجا با توجه به خصوصیاتی که در عبارات کفایه در همین قسمت هست، قرائن و نشانه های متعددی وجود داره که مرحوم آخون به اطلاق هیئت داره تمسک میکنه، نه به اطلاق ماده. خلافند اونی که در منطقا اومده بعض الاعلام در صدد این برآمدن که بفرماید مرحوم آخون در این عبارت به اطلاق هیئت معلوم نیست بخواد تمسک بکنه، به اطلاق ماده تمسک میکنه. اطلاق ماده اقتضا میکنه نفسیت را، سواء وجب شیء آخر املا. اطلاق ماده اقتضا میکند غیر عینیت را، سواء عطا شخص آخر املا. با حال اینکه این تعبیراتی که در عبارت مرحوم آخون هست در کفایه در همین بحث بعد صریح در اینه که ناظر به اطلاق هیئته، چون اولا مرحوم آخون عنوان بحث را اینجوری مطرح از همون اول شروع کرده به اینکه آیا اطلاق صیغه اقتضای مطلب را میکنه یا نه. خود اینکه این مباحثی که در کفایه اینجا عنوان شده، مباحث ساده در مقابل مباحث قبلی، مباحث اینا، این مباحث مربوط به صیغه امر هست، مربوط به صیغه امر یعنی مفاد هیئت. این بحث هم یکی از اون مباحث دیگه. خب اینا اینجا مرحوم آخوند بخواد این را قرار بده بعد باید به عنوان مدلول صیغه، مدلول هیئت بیان بکنه، نه مدلول ماده امر. اطلاق اگه تعبیر میکنه، تمسک به اطلاق میکنه، باید مراد تمسک به اطلاق هیئت باشه، چون اصلا همه این بحث ها مربوط به هیئت. این اولا. ثانیا مرحوم آخوند خود در خود عبارت مرحوم آخوند هست که اطلاق و صیغه، صیغه که اطلاق بله تعبیر میشه، کلمه صیغه به کار برده میشه در مقابل ماده امر، صیغه امر یعنی در مقابل ماده امر یعنی همون هیئت. این شاهد دوم اینه. شاهد سوم اینه که خود مرحوم آخوند اینجا با تمسک به اطلاق چه چیزی را نتیجه گرفت؟ نتیجه گرفت که وجوب نفسی هست، وجوب مطلقه. چرا؟ چجور با تمسک به اطلاق نفیت را اثبات کرد؟ گفت بله، فرموده که اطلاق صیغه اقتضا می کند که وجوب مطلق باشد در مقام ثبوت، سواء وجبش هنالک شیءٌ آخر یا نه او لا. اطلاق صیغه اقتضا می کنه وجوب نفسی باشه در مقابل جایی که وجوب غیری باشه. اطلاق صیغه اقتضا میکنه که وجوب اینه، اونی را که مرحوم آخوند با اطلاق کشف کرده است حال وجوبه نه حال واجب. اگر میخواست تمسک به اطلاق بکنه باید میفهمون که مقتضای اطلاق ماده اینه که ماده متعلق طلب غیر ندارد. و حال اینکه مرحوم آخوند نفرمود که ماده متعلق طلب قید نداره، فرموده وجوب قید نداره، وجوب نفسیه. این هم شاهد بعدی که نشون میده که اینجا مورد استدلال هیئت هست، اطلاق الهیئه هست نه اطلاق وجوب. شاهد چهارم اینه که مرحوم آخوند برای اینکه اطلاق صیغه را توجیه بکنه فرموده که وجوب در اون مقابل ها وجوب غیب داره. تعبیر مرحوم آخوند اینه دیگه، این سری عبارت کفایه. فرموده لکون کل واحد مما یقابل ها یکون و فیه تغییر الوجوب، تغییر دائره وجوب. خب تغییر در مقابل، در مقابل ها اگه در وجوب بود معلوم میشه که این طرف هم با اطلاق میخواهیم اطلاق وجوب را درست بکنیم، نه اطلاق واجب که ماده متعلق طلب هست. رو این حساب اینا شواهد متعددی است که در کلام مرحوم آخوند وجود داره و در حقیقت کلام مرحوم آخوند را صریح در این مدعا قرار میدهد که مرحوم آخوند بله اینجا به اطلاق هیئت میخواهد تمسک بکنه برای نتیجه گرفتن نفسیت، تعینیت و عینیت، نه به اطلاق ماده. بله مرحوم آخوند در بعضی از جاهای کفایه فرموده بودند که معنای حرفی قابل تغییر نیست. بعض الاعلام به ملاحظه فرمایش مرحوم آخوند در بحث مفهوم شرط، که در مفهوم شرط بعضی ها گفتن که ما از راه اطلاق شرط می توانیم اثبات بکنیم مفهوم داشتن قضیه شرطیه را، مرحوم آخوند در اون بحث مفهوم شرط فرمودن این حرف تمام نیست. قلد و اولا هازا فی ما تمت هناک مقدمات الحکمه ولا تکا تتم فی ما هو مفاد الحرف کما هو هاونا. اون عبارت مرحوم آخوند در مفهوم شرط نشون دهنده اینه که معنای حرفی تغییر بردار نیست، تمسک اطلاق هم ندارد، هیئت هم که همون در سنخ معانی حرفی هست. بله مرحوم آخوند در مفهوم شرط این مطلب را فرموده به عنوان یکی از جوابها، ولی یکی از جواب یعنی اشکالات به اون مستدل بعد ثانیان اینا هم داره که زائد بر اون، ولی صرف این که مرحوم آخوند در بحث مفهوم شرط این مطلب را ادعا کرده باعث نمیشه که ما اینجای عبارت مرحوم آخوند، اینجای کفایه را که بله مبحث سادسه با این نشانه های متعددی که درش وجود داره، علائم متعددی که درش وجود داره، بگیم که اینجا هم مراد مرحوم آخوند اطلاق هیئت هست. نهایتش اینه که اون قسمت از کلام مرحوم آخوند رو توجیه بکنیم، بگیم مرحوم آخوند اون رو علی مبانی مرحوم شیخ فرموده، چون اون اصل اشکال طرح تمسک به اطلاق ظاهرا در مطار الانظار بوده، مرحوم آخوند به اون دار جواب میده. اشکال جدلی در حقیقه است، علی مبانی قوم و الا به نظر خود مرحوم آخوند اصلا معنای حرفی قابل تغییر هست، اینطوری که قابل تغییر نباشه. شاهدی بر این که در نظر مرحوم آخوند معنای حرفی قابل تغییر، معنای هیئت قابل تغییر، شاهدش اون عبارتی است که در کفایه در بحث بله در تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری هست. اونجا خود مرحوم آخوند در مقابل مرحوم شیخ که زید را به ناحیه ماده وارد کرده است نه به ناحیه هیئت، با این استدلال که مفاد هیئت شخص هست، فرده، فرد که دیگه قابل تغییر نیست، مرحوم آخوند در اونجا فرموده که نه، مفاد هیئت فرد نیست، مفاد هیئت مفهوم طلبه، مفاد هیئت مثل مفاد ماده مفهوم طلبه، مفهومم به عنوان کلی قابلیت تغییر را داره. خود مرحوم آخوند اونجا هم فرموده که ما این که در جاهای دیگه ما بر این مطلب مثلا استدلال کردیم، اشاره به مبنای خودش در معنای حرفی هست که معنای حرفی را در مقابل معنای اسمی اینجور نیست که جزئی براش جزئیت براش قائل باشه، معنای اسمی را با معنای حرفی مثل همدیگه میداند، کل هر دو در هر دو وضع را عام، موضوعه را عام میدونه دیگه. اون مبنایی که مرحوم آخوند در اول بحث اول اصول در بحث معانی حرفی اختیار کرده و در تا آخر کفایه هم به این مبنا ملتزمه در جاهای دیگه تطبیق کرده، اینه که معنای حرفی قابلیت تغییر را داره، چون معنای حرفی مقید نیست، جزئی نیست، فرد نیست. با توجه به این که مبنای مرحوم آخوند در کل کفایه اینه که معنای حرفی قابل تغییر هست، در بعضی از جاها هم خود مرحوم آخوند این مبنای خودش را تطبیق کرده در بحث جزء، در بحث واجب مشروع تطبیق کرده، واجب نفسی و واجب غیری تطبیق کرده، بله در تقسیم بله در تقسیم واجب به واجب مشروع به واجب مطلق در همین اونجا تطبیق کرده. وجهی نداره که ما بگیم که چون یه جا مرحوم آخوند فرموده معنای حرفی مقید نیست، تغییر نمیپذیرد، پس عبارت مرحوم آخوند در مبحث سادس رو هم بگیم که ناظر به اطلاق ماده هست نه اطلاق هیئت. خب این هذا کله مربوط به اون چی که مرحوم آخوند در این بحث فرموده، یعنی در دوران بین نفسیت و غیریت، تعینیت و تغییریت و عینیت و کفاییت. ولی همونطور که اول این بحث اشاره شده، جا داره که این بحث دوران بین دو قسم از واجب در تقسیمات مختلف، این بحث مثل بحث قبلی در هر دو مقام اصل لفظی و اصل عملی مطرح بشه. با توجه به این نکته باید این مسئله تردید بین دو قسم از واجب، دو قسم از وجوب به لحاظ این سه تقسیم در سه تا مسئله جدای از هم عنوان بشه. مسئله اول دوران الان بین نفسیت و غیریت، مسئله دوم دوران بین تعینیت و تغییریت، مسئله سوم هم دوران الان بین عینیت و کفاییت. در هر مسئله هم در دو مقام بحث بشه، مقام اول مقتضای دلیل اجتهادی و اصل لفظی با آیا می شود با اصل لفظی تعیین کرد احد الطرفین را؟ مقام دوم در هر مسئله مربوط به اصل عملی است. به این ترتیب اولی مسئله ای که مطرح میشه هم بحث تردید و دوران الان بین نفسیت و غیریت، اصل بعد احراز اصل الوجوب، اگه شک کردیم وجوب وجوب نفسیت یا وجوب غیری، در مقام اول باید ببینیم آیا با دلیل اجتهادی میتوان اثبات کرد که این وجوب وجوب نفسی هست، تمسک به دلیل نفسی ممکن است یا ممکن نیست. تقریب های اینجا گفته شده برای اثبات نفسیت در مقابل تعینیت، که یک تقریب همین تقریبی است که از عبارت کفایه استفاده میشه که به لحاظ اطلاق هیئت ما اثبات بکنیم نفسیت را. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.